دارم به طرف تو و میبینم با حسرت نگاهم میکنی. دلم به حالت میسوزد سهراب که از خانواده هیچ خاطره ای نداری. کودکی بیش نبودی که مادر رهایتان کرد و پدر تو را سپرد به عمه در اینجا و ما در راه ایران و کردستانی. آخرین یک شنبه پیش از سفر است. در پارک پرگل و گیاه نزدیک خانه وقت می‌گذرانم. می‌گویم بوی زندگی می‌دهد این پارک، این فضا، بوی آرامش. نفس عمیقی می‌کشی و می‌گویی زندگی همین است، همین لحظه ها. صدایت شبیه زمزمه است، شبیه لالایی است. از سفر که برگشتیم خانه را می‌خریم. یک خانه روشن آفتابگیر با باغچه و بالکن و یک بچه ما شکل خودت. چشمهایم را میبندم و آن خانه سه اتاقه آفتابی روی تپه را پشت پلکایم میبانم، همان که وقتی باد و طوفان آن را از جا کند و دیوارها و سقفش را فرو ریخت. هنوز شمعدانی ها و اطلسی هایی که تازه در باغچه‌اش کاشته بودیم و سالم و تازه مانده بودند زیر آسمان بعد از طوفان روز بعد می درخشیدند. هنار در دل می گوید هر دو کلافیم، استراب سفر داریم، اما استراب تو سهراب باید بیشتر از من باشد. قرار است به ایران، به سرزمینی بروی که برایت هیچ آشنا نیست. قرار است زنی را ببینی که هم مادرت هست هم نیست و در خانه ای اقامت کنی که هیچ کدام از ساکنانش را تا به حال ندیده ای. ایوا خواهرم گفته بود اینجا تهران، میگوید اتاقتان را آماده کرده ایم. ملافه های نو و روتختی های ساتن برایتان خریده ایم. با خودم میگویم مامان زن با سلیقه ای بود. میدانستم برای رفتن ما خیلی تدارک دیده است. هنار با خود میگوید مامان دور سرم اسفند میچرخاند. مامان میگوید از وقتی به دنیا آمد چشمایش همین طور بود، سیاه، مثل دو تا ستاره برق میزد. بابا حرف مامان را میبرد، برای همین اول میخواستیم اسمش را بگذاریم غزال به خاطر چشمهاش. مامان میگوید بعد فکر کردیم ریحان بگذاریم، یا به قول ما کردها ریحان که اسم قشنگی هم هست، ولی بالاخره شد هنار، همان انار. تو با چشمهای خمار خندان سهراب لیز میخوری توی چشمهای من و من از حسی که نمیدانم چیست داغ میشوم و خجالت میکشم. برای آنکه صحبت را عوض کنم برمیگردم به طرف مامان. به سهراب بگو مامان ما کردها موهامون را با چی میشوریم؟ مامان بلافاصله میگوید خب با دوغ، اما نه این دوغهای پاستوریزه گازدار تهرانی ها. همه میخندیم. بابا روزنامه را از جلوی صورتش پس میزند. دوغ مشک، دوغ طبیعی. اگر بیشتر بمانید یک سری هم با آنها میزنیم زاوراو خان. بابا میخندد و مامان توضیح میدهد کردها به سهراب میگویند زاورا و به طرف نیاز برمیگردد. درست از کاک نیاز؟ کاک نیاز منقل اسفند رو دوباره دور سر من و تو سهراب میچرخاند. داری درست فرمایش کردن آقا و میرود. در همین روح‌های شیرین فرو رفتم در ایران. هنار در رمان تیراندازی در باکت از ناهید کبیری از جمعه های کردستان یاد می کند در ایران که جمعه ها همه با دیگ و قابلمه می رفتیم خانه پدر بزرگ، باغ پدر بزرگ با عمه ها و خاله و دایی ها و همه بچه ها. باغ میوه داشت پدر بزرگ. تابستان ها چه خبر بود؟
خیلی متشکرم از جناب آقای کوچویی، جناب استاد کوچویی، همکار گرامی و یکی ممنونم. از کارشناسان نقطه سر شب با گروه سه شنبه شب بامداد چهارشنبه رو با هم سپری می‌کنیم. 35 دقیقه بامداد چهارشنبه است. بخش پایانی ممنونم. شما رو هم شنیدیم. خیلی متشکرم جناب استاد.
خیلی متشکرم.
این هفته دست پر و پر از کیف و لذت آمدید و ما خیلی استفاده کردیم.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم فردا صبح برنامه دارین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و شما شنونده‌های عزیز نقطه سر شب ما همچنان باهاتون هستیم تا حوالی 1:30 بامداد.
قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون، تو از قبیله دریا، من از نژاد کبیرم، همیشه تشنه و غمگین، همیشه بی تو اسیرم، همیشه بی تو اسیرم. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، حدیث عشق من و تو، حدیث ابر بهاری، به من چه میرسد ای دوست از این همه غم و زاری، از این همه غم و زاری. تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندو، فضای فاصله صد آه، فضای فاصله صد کو، فضای فاصله صد کو. تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون، تو از سپیده و نوری، من از شقایق پرخون.
من برای خرید به سوپرمارکت محلمو رفته بودم، یه کارگر از تبعی افغان اومده بود خرید بکنه، کنسرو لوبیا بخره. قیمتش 16 هزار تومان بود. بعد فروشنده راهنماییش کرد که دوباره برگرده بره کنسروا رو ببینه، به خاطر اینکه از قیمت قبل هم داشت ایشون. و یه دونه کنسرو برداشت ایشون حدود 8 هزار تومان. اینه کاسب محله ما. خیلی خوش برخورد، خوش اخلاق، سه تا جوون هستن که به نوبت این سوپرمارکت رو اداره میکنن و ما خیلی راضی هستیم. از آقای احمدی و برادر زنگنه هستم. بقیه شب شما بخیر. خدا نگهدار.
پرسیدیم که اگه میخواین کار و کاسبی را بندازین، یا فرض کنیم اگه کار و کاسبی را بندازین، اسم مغازتون دکونتون چی میذاشتین؟ و اینه که عباس تاجیک گفته قباسی قبازی وقت خدا باقی باید زبون تازد اولی گفت که من امیدوارم متوجه شده باشید اخبار ساعته. نه این ربطی نداشت. عباس تاجیک گفته قصابی میدونم خواستم قباسی بخونم، قصابی میزدم اسمشم پرتلا میذاشتم به یاد وحید آهنگر. سو نفهمیدم چرا پرتلا بعد آقا وحید آهنگر کی هستن، ولی در کل ما این پیامک خوندیم. آقا عباس تاجیک به کی داری پیام میدی؟ کلا تابلو ما وسیله، این پیام داره به یکی دیگه میرسه. عرض شود که علیار محمدی از بیجار کردستان پیامک دادن و همینو فقط نوشتن. آقا علی جان، علی عزیز دلم، آقا محمدی، شما اگه میخواین مثلا یه کار کاسبی را بندازین، اسم مغازتون رو چی میذاشتین؟ مثلا کله پزی سعدی شیراز. آخه بعضی وقت اسمام الکی انتخاب میکنیم، هیچ ربطی هم نداره. اینی هم هست، این هم هست. یعنی محمدی از کهریزک نوشتن آژانس میزدم به نام آدینه، به نام مرحوم بابام، خیلی دلتنگشم، خدا بیامرزدشون. مغازه عکاسی میزدم اسمشو میذاشتم پیکاسو 0157. چقدر شبیه شما رو من تقریبا اسمش هم میذاشتم پیکاسو. پیکاسو مثلا نقاش بوده، بعد سبکش هم اگه قراره توی عکاسی پیاده بکنید مشتری پول به شما نمیده، یعنی اشکال هندسی رو میاره و کنار هم ترکیب اشکال هندسی و به وجود آمدن یک تصویر، یک منظره. یعنی تصویری آدم رو میبینید از دور باید ببینیدش، مثلث و مربع و دایره رو چطوری قاطی شده، به علاوه رنگامیزی که شما تصویری چهره انسان رو مثلا میبینید. بعد اگه قرار باشه شما 0157 عکاسی بزنید پیکاسو به اون سبک کار بکنید، عکس اونجوری، ممکنه مشتری یه با مثلا آچار چرخی اینا بیار. سلام مجری خوب، ارادت دارم. گفتم فروشگاه خشکبار میزدم و اسمشم میذاشتم هر چیزی برای خودشون بخواهند برای ما اندکی بخواهند. آها، آقا حسینی از روستای دارخلک، اگر درست خونده باشم اسم این روستا رو، آقای حسینی پیامک رو دوباره فرستادن. خانم ترمه دو نقطه، یعنی خانم ترمه گفتن که سلام با چند تا الف، من اومدم. موضوع چیه؟ موضوع اینه که اگه همین الان خودتون بخواید یه مغازه بزنید، کار کاسبی را بندازید، اسم مغازتون رو چی انتخاب میکنید؟ مثلا سبزی فروشی بابا طاهر مثلا. سروش از ساری گفته پرنده فروشی میزدم اسمشو هم میذاشتم تا قبل از این فکر میکردم مثلا کفتر طلا اسمشو میذاشتم آفتاب پرست. نظر سروش آفتاب پرست همین چشم این چیز داره تو صحرا اینجوری ثابته و فکر کنی زمینه، استتار کرده خوده و یه بلرلرلر حرکت میکنه، یه چیزی مثل مارمولک بزرگ، مثل جد اعظم مارمولک، مثلا یه چیز عجیبی، ترکیبی از مارمولک و تمساح، چیز عجیبی استتار میکنه خودش. خلاص نظر سروش از سارین آفتاب پرست اسم مغازه پرنده فروشیشون میذاشتن. من عرض شود که میزون میزدم اسمشم میذاشتم شیک پوشان. اسم با مسماس خانم منیژه عظیمی فرمودن این خیلی خوبه، شیک پوشان مثلا زکریای رازی، میزون زکریا چه ربطی داره مثلا؟ به احترام پدرم و همه پدرها معاملات ملکی یا گالری فرش میزدم اسمشم میذاشتم پدر، معاملات ملکی یا گالری فرش. آقا شاروخ از تهران که این پیامک رو دادی، نمیدونم. پنجه و هشت نود و دو گفته عاشقتونم، با الف هم گفته، خواسته بامزه بنویسه. عزیز دلم منم عاشق شما هستم، ما همه عاشق شما هستیم. درباره موضوع هم دوستاشی بگو، اگه الان کار کاسبی را بندازی اسم مغازتو چی میذاری؟ پرنده فروشی مثلا چیز مثلا عبید زاکانی مثلا. عرض شد که حسینی از تهران گفته صافکاری چکش طلا باوزه است. بعد عرض شد که دماوند حاضرم که نشه. سلام داداش، دمتون گرم، گرمتر از آتشفشان دماوند، اعلایی از روح افزای دماوند حاضرم. خب عرض شد که شما هم ممنون میشم جناب اعلایی، بفرمایید اگه الان یه مغازه بزنید اسمشو چی میذارید؟ بعد اصلا مغازتون چی هست؟ چه کار کاسبی را میندازید؟ مثلا حلیم فروشی بردبار مثلا، خوبه دیگه، حلیمی بردبار میخوره. چون آخه میگم برای پخت حلیم خیلی صبر میخواد، حوصله میخواد و اینا، که این پخته بشه. اگر یعنی این که میگن آها اهالی کسبه باید پاشکسته باشه، میگن کاسه باید پاشکسته باشه، یعنی اگر دخلش پا شد رفت اون ور دنبال یللی تللی، چه میدونم با این رفیقش حرف زد، با اون رفیقش مشتری میاد میبینه صاحب مغازه نیست، میگه آه ول کن این معلومه کاسب نیست، ول میکنه میره. میگن باید پاشکسته باشه، مثلا در مثل مناقشه نیست، اما میگن مثلا اونجا باید واسه پاش درد کنه، جم نخوره از دم دخلش، مشتری نپره، برکت خدا رو از دست نده. اینه که برد موقع آدم حلیم درست میکنه، هم میگن که از دیگ پاشودی رفتیم و طعم میگیره. البته جناب استاد هستم بگم من اصلاح بکنن، حلیم با هدو چشم هم است، البته هست درسته، از هستن حرف نیست، هست وجود داره که حالا جناب استاد هستم بگی میان وارد استودیو میشن موسیقی بشنویم میان. بعد گفتن که اصلا اسم نمیذاشتم، اکبر از تهران گفته اصلا اسم نمیذاشتم، عکس اسطوره علی دایی رو میزدم اکبر از تهران. خود چه مغازه ای مثلا صافکاری بزنی بعد عکس علی دایی مثلا ربطی نداره، کله پزی ربطی نداره. البته صافکاری شاید مثلا به علی، چون دفاع تیم حریف رو کلن اینجوری شخ میزد با توپ و اینا میرفت تو دروازه، این میشه گفت. ولی مثلا چه مغازه‌ای رو می‌زدید اکبر جان از تهران؟
گفتین که من مغازه جعبه فروشی میزدم، اسمشو میذاشتم اجدر جعبه. خانم سمیه اجدر از ساله آباد غربی. اجدر جعبه با مزه بود. مائده خانم، مائده A76 گفته که، یا A76 گفته مهمون داشتیم الان رادیو رو روشن کردم، لطفا موضوع برنامه رو بگید. خب موضوع اینه که اگه شما میخواستید کارو کسبی رو بندازید، مغازه‌ای بزنید و افتتاح بکنید، اول چه مغازه‌ای؟ مثلا کله‌پزی، سبزی فروشی، بوتیک، مزون، مثلا چی؟ مطب دکتر نمیشه، چون آدم باید برون بر درس بخونه فکر کنم مثلا بره. بعد اینکه اسمشو چی میذاشتید، موضوع اینه. مشتبه جعفری از تهران گفته من اگه بودم مکانیکی میزدم و نمیدونم این اسمی که گفتی رو میتونم بخونم یا نه، با بچه ها چک میکنم. خب نتیجه گرفتیم که نخونیم دیگه، به هر حال نخونیم بهتر، عذرخواهی میکنم، حتی برای نخوندنمون هم عذرخواهی میکنیم، منت داریم میدیم سر من. یعنی آقا مشتبه جعفری ولی با مزه بود، همتون گرم. عرض شود که گفتیم که من قصابی با میکردم، بعد اسمشو میذاشتم طلا فروشی. راست میگه، بکنم گرونتر از طلا داره میشه. فرشاد آبدینی از پاسداران. خب جناب استاد هستم بگی، شما تشریف آوردید، من خیلی خوشحالم که در یک بخش دیگه در خدمتتون هستیم. جناب استاد محمد رضا حسن بگی در خدمتتون خواهیم بود در ادامه نقطه سر شب. یکی از کارشناسان خوبه برنامه هستم.
بزرگوارید.
خواهش میکنم. من در باره حلیم حرف زدم، حلیم رو با دو چشم هم دیدم.
بله.
حالا این منظور حلم و بردباریه که آدم تو پختش خیلی باید صبور باشه.
ببینید، حلیم با هی جیمی به معنی آدم بردبار هست.
بله،
آدم صبور هست.
همینطوره.
و توی فرهنگ فارسی حلیم به معنی حریصه و اون غذایی که میخوریم، چون حریصه هم با هی دو چشم هست.
بله.
منطقی تر هست که با هی دو چشم بنویسیم، اما دیگه رایج شده و جزوه
به خاطر شکل اون خوردنی؟
نه نه، ببینید اصلا عرض کردم حلیم به معنی باهی جیمی به معنی آدم بردبار و سبیل.
کاملا درسته.
اون حلیمی که به عنوان حریصه یا خوراکی ما میخوریم باهی دو چشم هست اصلا.
بله.
منطقه شده جز به اقلات رایج که حتی تو فرهنگ های لغت هم من دیدم به هر دو شکل
نوشته
به همین میشه. معنی نوشته شده، مثل حوله مثلا، حوله هم باز همین حالت رو داره.
غلط مصطلحه.
بله، غلط مصطلح و رایج.
خب شما در بخش دوم جناب استاد حسن بگی میخواید به اهالی کسبه اشاره بکنید یا به منطقه خاصی که
من یه چیزایی رو توی تاریخمون سراغ دارم که میتونه الگو و سرمشق باشه هم برای مردممون هم برای کسبه، و یه تصویر سیاسفید دارم که میخوام مقابل هم بگذارم اگر فرصت شد.
خواهش میکنم.
سابق بر این کسبه، به خصوص اینایی که مواد غذایی رو تأمین میکردن، در ماه رمضان قیمتها رو میآوردن پایین، برای اینکه همگان امکان خرید کردن و روزداری داشته باشن. و یکی از کارهایی که من حداقل تو محله کودکی خودم دیده بودم، مغازه‌دارها سحر ماه رمضان مغازه‌هاشون رو باز میکردن با این تصور که شاید کسی چیزی رو یادش رفته باشه بخره، شاید الان نیاز فوری پیدا کرده باشه، و مغازه ها رو سحر هم باز میکردن. و اون مسئله که شما گفتید کاسب باید پاشکسته باشه، من
درس پس دادم، خواهش میکنم
استدام کنم. در کودکیم فراوان دیده بودم که کسبه بر این باور بودن که حرمت گذاشتن به مشتری یعنی این که در ساعتی که مشتری به شما نیاز داره در محل کارت حاضر باشی. به همین جهت هم صبح ها خیلی زود می آمدن مغازشون رو باز میکردن، آب و جارو میکردن، چراغ روشن میکردن و به انتظار مشتری می نشستن. شبها هم باز تا جایی که ممکن بود بیشتر مغازه رو باز نگه می داشتن. برای اینی که اگر کسی مثلا سر کار بوده، گرفتار بوده، میهمانی ناگهانی براش رسیده و چیزی لازم داره بتونه تهیه بکنه. اما یک چیز خیلی شیک میخوام بگم،
بفرمایید،
که روزای سیزده به در در تهران رایج بود، اینجایی که الان آرامستان ابن باوی هست تو جاده شهر ری نزدیک پل سیمان، یه مسجدی بود به نام مسجد ماشاءالله، دور و برش کشتزار و مزرعه اینا بود. مردم روز سیزده به در میرفتن اونجا، روز عید فطر هم به عنوان یکی از مصلاها باز میرفتن همونجا برای برگزاری نماز. و چون عده زیادی از شهروندا روز سیزده به در و روز عید فطر میرفتن اونجا، عده زیادی از کسبه فروشنده مواد خوراکی و اسباب بازی و وسایل تجملی میامدن اونجا بساط میکردن، آلبالو خشکه، توت خشکه، نمیدونم بادام، پسته، تخمه، اینا رو میآوردن و میفروختن.
بله.
خب روز عید فطر بازارشون خیلی گرم بود، چون همه اونایی که میآمدن برای نماز، چون اولین روزی بود که میتونستن در ملأ عام چیزی بخورن، تخمه میخریدن، توت خشکه میخریدن و برای اهالی خونهشون هم میخریدن، کاسبی پر رونقی اون روز داشتن. اما روز سیزده به در حکایت دیگری داشت. روز سیزده به در قیمتها رو به نحو عجیبی میآوردن پایین. استدلالشون هم این بود که مبادا کودکی از پدر یا مادرش چیزی بخواد و پدر یا مادر به خاطر گرانی قیمت نتونه برای بچه بخره. و جالبتر این که در اون روز نصیحه هم میدادن، و مثلا شما که میگفتی خب من الان تو نصیحه به من میدی، من که شما رو نمیبینم، طرف میگه آقا اگر من دست فروشم دوره گردم، شاید یه روزی آمدم به محلتون، اگر منو دیدی بدهی تو بپرداز، اگر ندیدی از شیر مادر حلالتره. بشه یک چنین رفتارهایی کسبه داشتن. نمیدونم فرصت دارم.
بله بله، خواهش میکنم. بله بله.
اما این که گفتم یک تصویر سیاه در مقابل یک تصویر سفید دارم، میخوام بگم همونجور که کسبه خوب ما فراوان داریم، معدود کسبه بد هم داریم که اون کسبه خوب رو متاسفانه بدنام میکنن، و ما هم بعضی همون این عادت داریم که همه رو به یک چشم میبینیم.
بعضی از اصناف رو به ناچار چون یک نفر یا دو نفر در اون قشر وسیع و گسترده ما یه اتفاق بد ازشون، یه رفتار ناخوشایند دیدیم، مثلا املاکی ها که حالا به خاطر ویژگی کارشون ناچارن گاهی اوقات یه خود اغراق کنن، قلف کنن، لافی بزنن درباره ویژگی اون ملک، غالبا هم خب یه خود به چاخان نزدیک میشه. بعد چند نفر معدود املاکی با انصاف و با اخلاق و با خدایی که واقعا راست میگن درباره امکانات اون خونه، اون هم زیر سوال میرن.
مثلا مرحوم سعدی 700-800 سال پیش گفته چو در قومی، چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را آبرو ماند نه مه را.
بله.
توی قوم یک نفر اگر کار بدی میکنه، متاسفانه آبروی بزرگ و کوچک اون سنف رو میبره. اما این تصاویر سیاه و سفیدی که میخوام خدمتون عرض کنم،
خواهش میکنم، میفرمایید.
من یه وقتی محل کارم توی خیابان کریم خان توی خیابان ویلا بود، شبها معمولا 11-12 شب کارم تمام میشد، خونم توی اتوبان مدرس بود و به طور معمول شبها که میخواستم برم
خواهش میکنم
شبها که میخواستم برم دیگه سرویس های عمومی نبود، تاکسی ها یا مسافرکش های شخصی 1000 تومن میگرفتن، من تا اونجا میبردن. یک شبی تمام دارایی من 1000 تومن بود، صبح هم باید برمیگشتم دوباره سر کارم. یه تاکسی گفتم فلان جا و نگه داشت و پرسیدم آقا چقدر میدیری تا فلان جا؟ گفت هر شب چقدر میدی؟ گفتم هر شب 1000 تومن میدادم. گفت خب همون 1000 تومن رو بده. گفتم نه امشب میخوام 800 تومن بدم. گفت بیا بالا. رفتیم بالا و گفتم ببین پدر جان، من همش 1000 تومنی دارم، صبحم میخوام برگردم، صبح با اتوبوس میتونم برگردم، اما اگر پول نداشتم که نمیتونم. گفت همون 800 تومن رو بده. ما رسیدیم به مقصد و 1000 تومنی رو دادم. طرف برگردون گفتش که حالا اینو داشته باش، شاید فردا اتوبوس گیرد نیمت، خاصی با
تاکسی ماشین برگردی،
خاصی با تاکسی برگردی. من این رو دیده بودم.